45 متمم تعادل ترقی.
باید ببینیم مطابقه با مصلحتی که تصور کردن موافق میشه یا نه. آقا بذار من میدم اصلا بیچارا تراجیح در اومده. ها این یکیه بول خود نمیشه. بله گفتم با آقایون، با آقایون گفتم ساعت چه آقای بصیرتی معلوم کرد قرار شد بگه که به دوستان بگن دیدم سر شلوغ به من نفرمودن. ازشون سوال کنید، ازشون سوال کنید، من بهشون برای پنجشنبه ساعت درست کردم که دیگه جمعه نیان دوستان، همه کارا تو پنجشنبه تمام بشه. برای سه تا کلاسی که دارم من کار کردم به پرسید فقط از شون رفتم هم ازشون سوال کنم الان دورشون شلوغه دوباره نشون. بسم الله الرحمن الرحیم. فالعمده تو فی ترجیح به مخالفت العامه عبارت مونده بود آخرش بود داشتیم توضیح دادیم عبارت رو اگه دوستان خاطرشون باشه. گفتیم که مقام کجا؟ گفتیم منهونا با توجه به این که ما تو بحث قبل به این نتیجه رسیدیم که الرابع رو یعنی بحث مخالفت عامه رو ببرید تو فضای اقربیت الالواقع، یک دو تعویل یعنی جمع عرفی مقدمه بر مرجحات است. حالا ما ذکرنا من الوجه فی رجحان الخبر المخالف مختص بالمتباینه. چرا؟ چون توی منوجها منوج رو صغرای جمع عرفی ما میدیدی یه وارد بحث مرجحات نمیشد و نهایتا هم اگر مجمل میشد میرفتیم سراغ اصل عملی، اصلا اون رو وارد باب مرجحات نمیدانستیم به هر دلیلی مطابق سیستم فکری خودمون، لذا اینجا مرجح اعمال نمیشود. لذا مرجح مخالفت عامه علا جمیع مبانی که گفتیم اگر بخوره به اقربیت الالواقع تو منوجها نباید بیاد. حال عمده تو فی ترجیح مخالفت العامه با این توضیحات ما بناهن علامات قدم، دوباره ما تقدم مثل من هنائه، بنابر این سیری که ما گفتیم من جریان هازل مرجح و شبه این مرجح فی هازل قسم من المتعارضه هو ما تقدم، که چی؟ من قاعده کلی من وجوب ترجیح به کل مزیت فی احد المتعارضه، باید به هر مزیتی که تو متعارضین باشه ما فتوا بدیم و هازا موجودون فی ما نحن فی، الان مرجح داریم. یعنی چی مرجح داریم؟ لأن احتمال مخالفت ظاهر قائمون فی کل من هما، احتمال این که این بخواد از ظاهرش عدول کند در حتون دوتا ظاهر بودن، نسو ظاهر که نبودن. والمخالف للعامه مختص به مزیت مفقودت فی الاخر، حالا بعد از این که هر دو از جهت ظهور یکسان بودن و از جهت سائر مرجعات هم یکسان بودن یه مرجع سر و کلش پیدا میشه، یکی مخالف عامه است یکی موافق عامه. منوج و هو عدم احتمال صدور تقیتا. اول توضیح دادیم گفتیم این منوجه رو مطابق با قاعده اگه بخوایم نگاه کنیم نباید بیاریمش توی مرجعات و تا، اما مشهور اینجا فتوا دادنه. مطابق قاعده ما باید بگیم مختص به متباینه، مطابق با فتوای مشهور باید بگیم مرجعات پیاده بشه. شیخ میگه حالا من جنبندیش میکنم بهتون میگم چرا تو منوج اینا از مخالفت عامه که از مرجعات استفاده کردن طریقش این بود. فتلخص من ما ذکرنا، پس حالا دیگه جنبندی نهایی منوج هم ولش کنید بگیم سراغ اصل قصه. ان الترجيح بالمخالفه من احد وجهين الا ما يظهر من الاخبار، پس شیخ ظاهر اخبار رو اندل جمعی میدونه، این دیگه فتوای شیخ الان. احدهما یه توجیه اینه کونه اون مخالف عامه ابعد من الباطل و اقرب الى الحق، نه یعنی واقع نماست. ببینید اگر میگفتیم که این واقع نماز شد ممید بعد اون مشکلات پیش میومد، نه ابعد من الحقه، فیکون مخالفت الجمهور نظیر موافقت المشهور من المرجحات المضمونیه. میگفتیم آقا در مقبول عمر بن حنظله چی گفت؟ گفت فان المجمع علی لا ریب فی علی ما یظهر من اکثر اخبار هذا الباب. ایه توجیه. توجیه دوم، من جهت کون المخالف زامزیته، مخالف یه مزیتی توشه، لعدم احتمال تقیه، احتمال تقیه درش وجود نداره. مرجح داریم میگیم، اقرب الی الواقع شعنی داریم معنا میکنیم. ما بیدل علیه ما دل علی ترجیح به شهرت روایه معللا به انه لا ریب فی. شاهد دارید؟ بله. مثل باب مثل شهرت، در شهرت چی گفت؟ گفت ان المجمع علی، که مجمع علی منظور شهرت بود، لا ریب فی. لا ریب فی یعنی اقرب الی الواقع به تقریب المتقدم سابقه. باز ما تو شهرت هم که تقریب کردیم، موقعی که شهرت رو داشتیم تو روایت معنا می‌کردیم، مرجعیت اینطوری براش توضیح دادیم. و الا اگر باز تو خود شهرت هم دوزش رو می‌کشیدیم بالا، می‌گفتیم فان المجمع علی یعنی مشهور لا ریب فی، لذا اترک الشاد، اینطوری معنا می‌کردیم، می‌شد ممیز، می‌شد ممیز حجت از لا حجت. اما ما شعنی معناش کردیم زنگه به تقریب المتقدم سال بکن دیگه نداریم. حالا آقا ای دوتا خود یکی شد انقلت، بالاخره دوتا توجیهی که گفتید اقربیت الی الواقع بود، بله فرق بینه هما. شیخ میگه و لعل سمرت بین ها زین الوجهی تظهر لکه فی مایتی انشاءالله. بعدا شیخ میخواست سر چی تمرکز کنه؟ دقت کنید یه جمله ظریف، لذا میگه با لعل بالایی بیشتر پای ثابت پرگارش رو ابعدیت عن الباطل سواره، نه اقربیت الی الحق. پایینی پای ثابتش رو اقربیت الی الواقع سواره، بالایی تو فضایی داره حرف میزنه، فضای گشتیاتون بیاد. آقا درسته ما اینجا چند تا قول داریم، اما بالاخره عامه همه روی قول اتفاق کردن، به شرطی که بتونیم چند تا قول یه قول برای عامه پیدا کنیم. اگه سالم اتفاق موضوع نشه، چون گفتیم آقا اگر جای دو سه تا قول داریم معمولا عامه چیان پخشن. اما حالا انفرضنا که عامه از بین این سه تا قول قائل به یکیشن، انفرضنا، اون موقع دوتای دیگر که نگاه میکنیم، دوتای دیگر نگاه میکنیم ابعد عن الباطل، این همه عامه او برن ماهی بریم، اما قطعا از بین اینا یکیش مطابق با واقعه. توجیه بالایی اینم میگیره، توجیه بالایی تو فضای مشهور اینم میگیره، چون ابعد عن الباطل شد. اما پایینی داره میبره رو اقربیت علل واقع. تو اقربیت علل واقع ممکن اگه با این ملاک حرف بزنیم، ممکن بگیم اینجا مرجعی وجود نداره، چون معلوم لا یحرس کدوم اقرب علل واقع. این میشه ثمره بین الوجهین، تا بعدن شیخ ازش استفاده کنه انشاءالله. بریم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، رسیدیم به اینجا. آه حالا که رسیدیم به تقیه، شیخ میخواد یکم در مورد تقیه صحبت کنه. آقا عنایت کنید این دل من یه جمله فقط بهتون میگم، جهت اصولی تو بحث ما نیست، اما آثارش رو این بحث ما هست، یعنی نشانه هاشو میبینیم تو بحث. ببینید در مورد تقیه ما دو تا نگاه داریم، در مورد تقیه دو تا نگاه داریم. یه نگاه دقت کنید آقا، یه نگاه میگه تقیه امر اضطراری، یه نگاه میگه تقیه امر ظاهری. خود اینا دو قوله. بعضی هاشون که میگن تقیه امر ظاهریه، امر ظاهری پیش اونا یکسانه. امر ظاهری چجور؟ صدق العادل، امر ظاهری، امار، امر ظاهری، ها؟ ظاهری باب اجزا دارم یا نه؟ ظاهری باب اصول عملیه. تو باب اجزا اماره و اصل عملی دوتاش میشد امر ظاهری. بعضی از اونا میگن نه، خود امر ظاهری علا قسمه، امر ظاهری که ظاهر لسان دلیل
میگه فیه مصلحت
امر ظاهری که خود لسان دلیل میگه من مصلحت ندارم، میگن این تقیه هم تمام دعوایی که تو امکانات تعبد به زنون داشتید مال این بود که ظاهر لسان صدق العادل این بود که صدق العادل تو رو به مصلحت میرسونه، یعنی تو معداش مصلحته، لذا دعوا میکنید تو فی امکان تعبد به زنون که اگر بعدن انکشف شد که تو معداش مصلحتی نیست چه خاکی به سرمون بریزیم، میشه دعوا امکان تعبد به زنون. اما تقیه خودش میگه من مصلحتی ندارم، این دیگه اسوء فروز تقیه تو نگاه فقها ها ثمرش هم تو فتوا در میاد. کسانی که تقیه را امر اضطراری میدونن، امر اضطراری چی بود آقا؟ مثل تیمم قطعا داره مصلحت، امر اضطراری قطعا داره مصلحت، فقط دعوای اجزاش به چی برمیگشت اگه یادتون باشه؟ این که امر اضطراری مصلحتش به اندازه امر اختیاری از یا نیست، ان ظهر من الدلیل که مصلحتش مساوی با امر اختیاری مجزی از عاده و قضاست، مثل چی؟ مثل تیمم یک فی که تراب اشتنی میگفت اللسانش من میفهمم که امر اضطراری مصلحتش یر به یر با واقعیه، لذا در تیمم قائل به اجزا میشد. اگر از امر اضطراری هم دلیلش در میمد که مساوی با مصلحت امر اختیاری نیست، فقها قائل میشدن به عدم جواز بدار. یادتونه بدار؟ شروع نکنه به ایست تا آخر وقت. کسانی که تغییر امر اضطراری میدونن الان میگن تو رفتی تو مکه نماز خوندی جماعت اومدی نماز بده بخواد عاده و قضا، نه عاده میخواد نه. اما کسانی که امر ظاهری میدونن یا اسوء فروز ظاهری دست دوم میدونن میگن قطعا نیاز به عاده و قضا داره. حالا تقیه جزء قواعد فقهی مورد بررسی قرار میگیره، تو اصول باب خاصی ما برای تقیه نداریم، تو کتب قواعد فقهیه یکی از مباحث بحث تقیه یه فصل مستقل در موردش بحث میکنه. اینا برمیگره به یه سری مبانی اصولی و به یه سری استظهارا، یه تیکش میخوره به امکان تعبد بذورون، از اونجا شروع میشه دعوا وقتی میخوان تقیه رو بنویسن. حالا تو این فضا عزیزان عنایت کنید، حالا من چرا این روزه رو خوندم؟ حالا ما جانب مکلف داشتیم میگفتیم یعنی تقیه برای مکلف چه فایده ای داره، اما درسته که از زاویه دید مکلف بحث می‌کردیم، اما رفته بودیم تو مصالح و مفاسد، لذا رفتیم تو اجزا ها. الان بحثی که می‌خوام در مورد تقیه انجام بدیم، تقیه رو من جانب الامام می‌خوایم بخونیم، الان بحث الان عبارت، نه من جانب المکلف. نمی‌خوام بگیم تو نسبت به تقیه چه وضعیتی داری، می‌خوام بگیم امام نسبت به تقیه چه وضعیتی داره. اما بحث این بحثی که الان گفتم ثمرش این بحثی که می‌خوایم بخونیم معلوم میشه. حالا من اینو بگم از جانب امام، بعد بگم چه جوری ثمره این بحثی که گفتم اثرگذار رو بحث ما من هی سلایش بود. شیخ میگه که چند تا مقام رو باید بررسی کنیم. مطلب اول، خب مطلب اول ما تقیه رو بگیم دروغ دارای مصلحه، یعنی کذبیه که یه مصلحتی داشته، یا اون حکم تقیه ای اون روایتی تقیه ای را تأویل ببریم. ثمرش جهت اصولی کجا؟ آیا میشه گفت تقیه قرینه یا عام است برای تأویل؟ مثل دلالت الاختصا بود از عدم قرینه، اما چرا ما الان در تقدیر گرفتیم یه قرینه ای را؟ دلالت الاختصا یادتونه تو اصول؟ از عدم قرینه، از عدم تقدیره، پس چرا قرینه در تقدیر گرفتی؟ میگه بخاطر یه قرینه عامه، صونن لکلام الحکیم لحمل کلام الحکیم علی لعقل علی الکذب علی الغلط، صونن این قرینه عامه است تقدیر میگیرن. حالا بریم سراغ تقیه. آقا روایتی را که روایت تقیه ایست و امام درش تقیه کرد ما بگیم نوکر ظاهرشیم، اما اگه گفتیم نوکر ظاهره میشیم، مثبتمون چیه؟ روایت حقیقی. یه راه اینکه بگیم ما به چسبیم ظاهره، دستش نزنیم. مثبتش چیه؟ رعایت اثارتون بود. منفیش چیه؟ خب کذبه. یعنی امام کذب گفته، بعد بگیم اشکال نداره کذب دارایه. یا این که نه، خلاف ظاهر عمل کنیم. خلاف ظاهر یعنی چی؟ یعنی بریم سراغ تأویل و تقدیر و قرینه و حرفا. خب از خلاف، از عدم تقدیره، عدم قرینه، عدم تأویله. میگیم نه، اینجا قرینه یا عامه داریم. میگیم قرینه عامه چیه؟ میگه خود تقیه. خود تقیه قرینه عامه که تو تصرف کنی درش. خب مثبتش چیه اون واقع؟ کلام حمله بر توریه میکنیم دیگه، نمیگیم دروغه. میگیم کلام محمل داره، امام هم رو اون محمل حرف زده. خب توریه درست خلاف اصله، اما اولای بر حمل کلام بر کسی. پا آقا یه بحثی که داریم میخونیم جنبه اصولی داره، ما روایتی شور معنا کنیم. ببینیم عبارت رو. الاول ان الخبر الصادر تقیتن، اون روایتی که الان تقیه اید، یحتمل ان یراد بالخبر ظاهر الخبر. مثبتش چیه؟ اثارت الظهور. منفیش چیه؟ فیکون من الکذب. بعد منفی حل کنیم، میگیم المجوز له مصلحه، یه احتمال، یه قول. و یحتمل ان یراد من تأویلون، اینجا یه تأویلی است، یعنی خلاف ظهور. منفیش چیه؟ خلاف اثارت ظهور. مختفر، یه تأویل مخفی علی المخاطب، یعنی اون روبروش که عامه بوده مثلا. خب مثبتش چیه؟ منفیش از خلاف اثارت ظهور بودنه. مثبتش چیه؟ فیکون من قبیل توریه، دیگه کلام حمله بر کذب نمیشه. را داری براش؟ راشو من بیرون گفتم، مثل دلالت اقتضا. قرینه یا عامه داریم اینجا؟ التقیت و قرینتون عامتون للتأویل، کما این که صون و کلام الحکیم قرینتون عامتون للتقدیر. این طور بگی شیخ میگه من همین قبول دارم. و هازا علیق به مقام الامام، علیقه به امام فقط نسبی؟ نه بله، هو الله قسم این درسته. چرا؟ اذا قلنا به حرمت الکز معت تمت کنه من التوریه. جانه؟ حالا نمیگه، ما فعلا شرعیش داریم میگیم. لذا هم جنبه، ببینید آقا این بحث کلامی نبوده، میخوایم فعل امام چجور معنا کنیم، چون ظاهرش اینه که دعوا رو فعل امامه. وقتی هم رفت فعل امام میگیم اصولی نیست، کلامی و استطرادی. الان با توضیحاتی که گفتم بحث اصولیه، فقیه ایش رفت یه به علم کلام نداره. دعبه منه میدونید، من دور میدم بحثو، دفاع میکنم از مصنف. الان در مقام دفاع از شیخ بودم، لذا عبارت رو توضیح دادم که بحث بشه اصولی، بحث استظهار از دلیل به کیفیت الاستظهار و اینکه قرین تقیه میتواند قرینه عامه باشد یا نه. بس که اینطور شد دیگه، عبارت نه مال کلام، مال خودمونه. اما کل یه حرف تو چه فضایی معنا داره؟ تو فضای حکم ظاهری بودن تقیه، نه آخری بی مصلحت بودن تقیه. یعنی مصلحت سلوک داره، مصلحت مؤدا آقای رنجبر نداره. اما اگه کسی گفت نه خود این تقیه خب امر اضطراری ثانویه، مصلحت مؤدا داره، دیگه اصلا لازم نیست ما بگیم کذبه. به ظاهرش هم عقل میکنی، هیچ کم نمیگه کذبه. تا این همه یه حرف مالی فضا آخریه بود. بریم بحث بعدی. بحث بعدی یه داستانه. آقا حواستون رو بهم بدید. مشهور اینطوری دیدن او بالایی که فهم رسترهای فتوا امامه، روحی له الفدا، و فتوای آقا، فتوای امام و آقا. امام هم مفصل اینه توضیح داده تو قوات و عمقان اصلاس تو خلال، بعدن 75 جلسه از صوتش موجوده، من گوشش دادم. خود امام درس خارج میگه. آره بل لافش خوبه، حداقل بگی شاگرد امام بودی تو درس خارج. صوتش رو پیدا کردن، زیر خاکی بود تو نجف ظاهر است، تو انباری چیزی پیدا کردن. بله بعد اووردن و کیفیتش هم ضعیفه، هر کارش هم کردیم که کیفیتش رو بیاریم بالا نشد. حالا ببینیم نرم افزار جدید اگه اومده چقدر بشه بیاریم کیفیتش رو بالا کنیم. بله 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 من همون زیاد شد البته کنم سال 84-85 اون موقع همون موقع گوشش دادن. تمام شد، بریم مسئله بعدی. این بعدی یه داستانه، آقا عنایت کنید این سیرش بیاید با من، چون چه خیلی مجمل بحثشو برگزار کرده گم میشید. بسم الله الرحمن الرحیم. با منید آقا صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد. یکم هدیه به روح امام بفرستید. اللهم صل علی محمد. یکم هدیه به شیخ و سلامتی آقا هم بفرستید. اللهم صل علی محمد. حالا بریم آقا لعزیتمون نکنیم. اللهم صل علی محمد. اللهم صل علی محمد. اللهم صل علی محمد. چی آقا؟ یکی هم برای که آدم بشیم بفرستیم. الله الله الله، این معلم بود، مال خودمه، این مال خودمه. او نمیشه، بلش کن، بالاخره باید یه موضوعی باشه برای که ما بشینیم مثلا سرگرم بشیم. خدا نه، باید بالاخره یه لطفی ما بکنیم، موضوعات منتفی نکنه بالاخره. خب بریم بحث بعدی آقا. جناب حدائق، رفقا این بحثی که الان میخواییم بگیم از حدائق با قطع نظر از بحث و ناهونا یه مطلبیه که میتونه منشأ تحول تو علم و اصول و فقه بشه. حدائق خیلی صاحب حدائق آدم بزرگی بوده، خیلی آدم بزرگی بوده. این تیکه که الان میگیم با قطع نظر از خود بحث، خود مطلبی که داره میگه، خود اون حد وسطه، کاری نداریم الان ما میخوایم اینجا چه اثری داره، چه جوابی بهش بدیم. خود حد وسطه فی حد نفس، اگر بشه موضوع یه کار پژوهشی، خیلی حرفا توش تولید میشه. حالا جناب حدائق تقسیم کرد تقیه را به تقیه ای که به خاطر موافقت عامه بوده، یعنی اصلا نیت از این تقیه چی بوده؟ بیان قول موافق عامه، مثلا برای که خود امام زنده بمونه مثلا. لذا امام تو این تقیه خروجی کلام امام میشه قول موافق للعامه. تمام آقا؟ مثلا یکی از غرضا میتونه ای باشه، امام صیانتا عن نفسه تقیه کرده مثلا، دارم مثال عادیشو میزنم، میخواد فعلا اینو بفهمیم. خروجی تقیه چیست؟ خروجی تقیه چیست؟ قول موافق للعام. بعد یه دسته تقیه، یه دسته دیگه تقیه، امام در اون تقیه دنبال بیان موافقت عامه نیست، دنبال ایجاد تفرقه و اختلاف بین شیعه است. چرا؟ که جون شیعه حفظ بشه، که در بعضی از روایات صریح این مطلب رو داریم که حضرت راوی میگه که من نشسته بودم تو مجلس، به نظرم هم راوی محمد ابن مسلم است رضوان الله علیه، به نظرم یادم نیست الان، میگه نشسته بودم تو مجلس، بعد یه کسی اومد سوال کرد از حضرت، حضرت جوابی داد، سوال رفت بعدی اومد همون سوال پرسید، حضرت یه جواب دیگه داد، دو سه باری قضیه تکرار میشه. خلاصه زرارت راوی بعد میگه که از حضرت سوال کردم که چرا آقا اینطوری جواب دادید، حضرت گفت که بخاطر لعلا یعرفو، برای که اینا شناخته نشن که شیعه. پس تقیه موافق عامه تقیه اختلاف بین شیعه. این اختلاف بین شیعه الزاماً آنچه که در تقیه صادر بشه موافق عامه در نمیاد، چون قرارمون نیست بگیم اینا هم شبیه عامه باشن، قرارمون اینه که اینا رو از هم دیگه جدا کنیم. جانم ممکنه موافق اون مذاهب هم بشه. آخه ما این مذاهب پیش اون موقع هم چهار تا مذهب نداشتیم، حالا یه دعوایی ما داریم تو عامه. اون موقع اصلا فقهایی داشتن عامه الزامن هم مثلا ابی خدیجه فقیه بوده، ابی خدیجه فتواش با ایش کدوم از مذاهب نمی ساخته گاهی جانم؟ ما اینطور نبوده که اون موقع چهار تا بودن الزامن، لذا از این جنبه حرفش نکنید. بالاخره پس اینجا تخلف وجود داره. حالا جناب حدائق این مطلب برای چی گفت؟ جناب حدائق این مطلب برای چی گفت؟ گفت که آقا بریم تو سیر بحث. حدائق گفت که آقا تو مقدماتی که داشت بحث میکرد گفت آقا قدماء ما قدماء شیعه زحمت کشیدن و روایات رو از روایات مجعوله و مدسوسه و مخشوشه جدا کردن و اون چی که الان تو کتب اربعه موجوده اینا صحیح پاک قراح صاف هست دیگه، اونایی که خراب بودن رفتن کنار. اینم مبنای اینه که ما میگیم به کتب اربعه شما عمل کنیم. بعد به خودش انکار میکنه میگه پی تعدد چه کار کنیم؟ اگه واقعا اینا پاک و قراح و صاف هست چرا اینا با هم تعارض دارن؟ گاهی تعارضم کم نیست، نمیگیم زیاده اما کم هم نیست، اینو شکار کنیم. بعد حدائق این تقسیم رو اینجا آورده میگه این تعارض منهم علیهم السلامه، خودشون ایجاد کردن. ببینید دو تا مقدمه رو بذارید کناره، ایه طرف میگه اینا همه پاک و قراح و صاف و زلاله، بعد این کسی انقلت بهش میکنه میگه آقا اگر ایتوره پس چرا تعارض داره؟ خب معنای تعارض چیه؟ یکیش امام یکیش از غیر امام باشه، حالا اون میخواد بین المقدمته این جمع کنه، یا باید بگه تعارضی نیست خب خلاف بداهت هست، یا اگر تعارضی هست اوورم میخواد مقدمه اول که اینا همه صاف و پاک و زلال و حجت و قراحن اینه قبول کنه، خب چجور میخواد تعارضی به امام نسبت بده؟ غیر عقلائی تعارض. مفهوم شد آقا گیر کجا؟ مقدمه چیده که همه روایت کتب اربعه معتبر، یعنی نه که خودش گفته معتبر، خروجیش این میشه این مقدمه ادای خودش الزاما قائل نیست به این، اما خروجیش این میشه که این روایت ها همه بزرگان شیعه در قرن 3 و 4 نشستن و روایات مدسوس و مقشوش و مجعول رو گذاشتن کنار و روایت های پاک رو جدا کردن. نه فقط تقیه کلی او میگه، حدائق کلی میگه، اینم هست. بله بله اینم هست، روایت دارد از حضرت رضا فرمود فلانی چهار هزار حدیث به پدرم بعد دروغی به خاطر پول ای بوده، اما ایشون نظرش به کتب اربعه است و ائمه به محمدون سلام، یه حرفا رو داره برای اونا میزنه، میگه اینها نشستن روایت های غریب و غلط و مجهول رو جدا کردن، روایت صحیح مون یا یه طرف او طرف هم خدمت با سعادت شما آرزم انقلت میشه، تعارض چه کار کنی؟ خود دو راه داره، یا باید بگه تعارض وجود نداره، خب ادیو البطلان، خب اگه تعارض وجود داره باید بگی یکیش از امام، تا مقدمه اول چه کار کنی؟ که شما گفتی اینا پاک و قراح و صاف و زلاله. ایشون راه سوم رو برمیگزینه. راه سوم چیه؟ از تعارض منهم به سبب قولهم ان تعمدن، از خودشونه و این منافات با پاک و زلال و حجت بودنش نداره، مجعول نیستن اینا. خب چرا؟ میگه به خاطر اینکه این تعارض، به خاطر اینکه اونها این تعارض رو خودشون ایجاد کردن، اختلاف اقوال رو خودشون علیهم السلام ایجاد کردن تا جون شیعه رو مثلا حفظ کنن، تفرقه بینه شیعه ایجاد بکنن. تا اینجا تمام شد آقا؟ تا اینجا تمام شد آقا؟ خب حالا این حرف حدائه اومد پیش وحید بهبهانی علیه الرحمه تو بحث تا تعادل تراجی. وحید بهبانی، آقا بعد از سراغ سیر بحث خودمون، یادتون رو گفتیم ما دنبال یه مرجحی هستیم حواسا به نام مخالفت عامه. بعد گفتیم غرض مخالفت با عامه تقیه، نگفتیم مرجحمون و ممیزمون تقیه و عدم تقیه است. چیه؟ مخالفت و موافقت. مخالفت و موافقت غیر از تقیه، تقیه توجیه کننده مخالفت و موافقت. این اومد به دست وحید بهبهانی. وحید گفت یکی از مرجحات مخالفت عامه است. چرا؟ تقیه. بعد گفت خب جناب حدائق داره میگه تقیه الزاماً موافقه با عامه نیست. پس وحید بهبهانی، پس آقای حدائق
پنجشنبه کلاس سری 7 کارفی پیش میارن 10 تا 11 خدمت تا جوان 12 یعنی بعد نماز ظهر رو هم تا یک کلاس خدمت تا جوان
10 تا 11
اگر تغییر کرد تعیین میکنم جابجا ششون باید تقریبا اون روز ایشون 6 تا کلاس برگزار میکنن یا خود جابجا کردن میشه. در این هم چشکی چون نمیتونم پشت دارم کنم یک کمتر وقتی شما از فراش این کار میکنم ولی فعلا اینه برنامه. ببخشید.
خب آقا تمام شد. آقا پس با توجه به ایتودی معنای از جناب حدائق در تقیه موافقت با عامه معتبر نکرده. او نمیگه تقیه موافق عامه، میگه تقیه برای تفرقه بین شیعه. پس جناب آقای حدائق در مخالفت با عامه یه معنایی درست کرده غیر معنای مشهور. جناب شیخ جواب میده، میگه آقای وحید بهبهانی حدائق که نیومد تقیه رو حصر به مخالفت با حصر به مسئله ایجاد اختلاف بین شیعه کنه. او داره داره موارد تقیه رو تفکیک میکنه بین مورد موافق عامه و مورد ایجاد تفرقه بین شیعه. و الا خود حدائق هم قبول داره اونی که مرجحه موافقت با عامه. ایشون نمیخواد بگه مرجح عدم التقیه که بعد تو معنای تقیه موافقت با عامه رو ننوشته باشه، بعد نتیجتا مرجحی که حدائق گفته غیر از مرجحی است که بقیه فقها گفتن. نه، حدائق هم مرجح را همین مسئله موافقت مخالفت عامه و موافقت عامه میدانند. غایت الامر این را قسمی از تقیه، نه این که تقیه را مساوی با اختلاف شیعه بدانه. بعد شیخ میگه اما بسم الله الرحمن، خود کلی هر غلطه. پس حدائق توی یه باب دیگری به خاطر یه مسئله دیگری اومده مسئله اختلاف بین شیعه رو گفته و او رو یه قسمی از تقیه قرار داده. وحید بهبهانی تلقی کرده است که این مطلب حدائق تقیه را مساویه با ایجاد تفرقه بین شیعه قرار دادن. بعد گفته حدائق که اومده گفته که تو باب و ناهنا، حالا اینا رو اول مقدمات حدائق گفته، تو باب ما تو تعادل تراجی که مسئله مرجحیت مخالفت عام مطرح شده، وحید گفته آقا ایشون مرجحیت به اختلاف بین شیعه دیده، نه مرجحیت را به مخالفت با عامه. چرا؟ چون ایشون تقیه را مسابقه. شیخ میگه اولا تقیه را مسابقه با اختلاف بین شیعه ندانسته، ثانیاً اونی که الان مرجح مخالفت عامه است نه تقیه که بعد شما بگی تقیه بیشه اختلاف بین شیعه، و اونم به همین معنای خودمون قائله. و کیف کان کل مسئله اشکال داره. حالا بخونم همیه تیکر فعلا. بسم الله الرحمن الرحیم. الثانی ان بعض المحدثين كصاحب الحدائق وان لم يشترط في التقيه. آقا این مستی برای چی میاره؟ میخواد جواب مقدمه سازی کنه برای جواب جواب وحید علیه الرحمه. وان لم يشترط، بله او شرط ندانست في التقيه چه چیزی را؟ موافقت الخبر لمذهب عامه. یعنی گفت تقیه اعم از اینه که خبر موافقه با عامه باشه. حالا چرا این حرف رو زد؟ ولو ما قبولش نداریم؟ لأخبارن که تخیلها تخیل جناب حدائق اون اخبار را دالتن علا مدعاه سلیمتن عما هو صریحن فی خلافه مدعا و اینا سلیمن از این که روایت معارضی براشون پیدا بشه، به خاطر این اخبار تقیه را اعم دانست، نه این که تقیه را مساوی با تفرقه بین شیعه بداند. تقیه را این تعریض به کی؟ وحید. الا ان الحمل على التقیه فی مقام الترجی تو بابونا لا یکون این حمل بر تقیه الا مع موافقت احد الخبرین لل عامه. ببین آقا این موقع اشکال میشه به جناب حدائق که حدائق تقیه رو مساوی با تفرقه بدونه و اصلا تو تقیه چیزی برای موافق عامه نداشته باشه، در حالی که اوی کار نکرده، او تقیه رو اعم کرده نه مساوی اختلاف. پس تقیه ای که در ما نحن فی به درد ما میخورد و حدائق هم بهش معترفه، همون مشهوره، همون حرف مشهور، یعنی موافقت القول معل عامه. این اخبار دالتن علی مدعا، این اخبار دال بر مدعای حدائق که تقیه عمه، و سلیمتن اما هو سالمن از چی؟ اما هو صریحن فی خلاف مدعا، یعنی اینا معارض ندارند، سالمن از این که یه روایتی بیاد روبروش قرار بگیره که صریح از خلاف ادعای حدائقه. پس ادعای حدائق داریم فعلا دفاع داریم توضیح میدیم مرام حدائق را. پس حدائق چه دیده است؟ لعجل روایاتی اعتقاد پیدا کرده به یه اعتقادی در تقیه به خاطر یه سری روایات، اما او روایات معناشون چیه؟ نه اینکه تقیه مختص به اختلاف بین شیعه، بلکه تقیه منحصر به موافقت با عامه نیست. پس اعم شد نه مساوات با اختلاف بین شیعه کما تخیل جناب وحید. خب اما الا ان الحمل علی التقیه فی المقام، اما دیگه تو بحث تعارض هر کی اسم تقیه میاره، اسم مرجح جهتی میاره، اسم مخالفت با عامه میاره، منظورش همون معنای معروف خودمونه، تقیه معروف یعنی قول موافق عامه. اذ لا یعقل حمل احد الخبرین بالخصوص علی التقیه، معنا نداره که ما یه روایتی حمله بر تقیه بکنیم اذا کانا مخالفین لهم، دو روایت مخالف عامه باشن اما یکیش حمله بر تقیه بشه، این تو کدوم فرض معنا میشه؟ آفرین. آقا میخواد بین شیعه اختلاف ایجاد کنه ولو دو قولم هیچ کدومش ربطی به عامه نداشته باشن، میگه حالا اینجا میتونه از مرجح مخالفت عامه استفاده کنه؟ نه، چون دوتاش مخالف عامه است، مگه که تغییر معناش عوض کنی. میگه بابا کسی عوض نکرده. فمراد المحدث المذکور، مراد جناب ها لا یعقل اینجا مرجح مخالفت عامه به استفاده رسون، بله لا یعقل، این که بدیهیه که بحرانی هم اینه نگفته. پس آقا ببین عبارت پیچ خورد، من اول بیرون صافشو گفتم، جناب وحید فکر کرده بحرانی تقیه رو منحصر کرده به ایجاد تفرقه بین شیعه، شیخ چی میگه؟ میگه بحرانی منحصرش نکرده، اعمش کرده از موافقت عامه و ایجاد اختلاف. اما کدوم تقیه فن مقام به درد ما میخوره آخرش؟ مخالفت عامه، که تو حرفای بحرانی هم هست، آقای وحید بحرانی اینو هست نکرده. فمراد المحدث المذكور ليس الحمل على التقيه مع عدم الموافقه، عدم موافقه چی؟ یعنی عدم موافقت با عامه. باز بگی تو چه فضای وحیدی طوری معنا کرده؟ چون تقیه رو فکر کرده بحرانی منحصر کرده به اختلاف بین شیعه، کما اورده علیه علی بحرانی بعض الاساطین، یعنی وحید بهبهانی، فی جمله المطاعن علی ما ذهب الی، در یه سری اشکالاتی که بر مبنای بحرانی میخواست بگیره. مبنای بحرانی چیه؟ به عدم اشتراط الموافقت فی الحمل علی التقیه، تقیه منحصر به روایت موافق با عامه نیست. همش جمله معترضه‌ای شد. اشکالی که وحید گرفت به بحرانی در کجا؟ بحرانی گفت تقیه منحصر به موافقت با عامه نیست. وحید این جمله رو چجور معنا کرد؟ پس تقیه منحصر است به ایجاد افتراق بین شیعه. بعد شروع کرد به این نظریه اشکال گرفتن. یکی از اشکالاتی که گرفت این بود که لازمه کلام شما اینه که مرجحی به نام مخالفت عامه در جای استفاده بشه که قولین مخالفه عامه ولم یذهب الیه احد. میگه شیخ میگه بابا کل این حرفایی که شما داری میزنی مبتنی بر که حرف بحرانی به ما لا یرضا صاحبو معنا کردی. بحرانی اعم کرده بحث رو، منحصر ندارسته. پس آقا جناب بحرانی چی میگه؟ این بل حالا حرف شیخ، بل المحدث المذکور لما اثبت، محدث مذکور بحرانی، لما اثبت بحرانی فی المقدمت الاولا من مقدمات الحدائق مقدمه ایرا اخباریه دیگه، خلو الاخبار عن الاخبار المکذوبه، خبر کذ نداریم لتنقیحها. چرا؟ چرا نداریم؟ لام تعلیل نداریم، نداریم چرا؟ لتنقیحها اخبار منقح شد و تصحیحها فی الازمنت المتأخره. منظور از متأخره چی آقا؟ محمدون سلام. بعد ان کانت مغشوشتن مفسوستن، اشکال توشون بود. خب صحه حرف کی آقا؟ این صحه حرف بحرانی. صحه لقائل ان یقول، یه کسی به من بحرانی اشکال کنه که مقدمه اولاد غلطه. میگیم چرا؟ فما بال هذه الاخبار المتعارضه التي لا تكاد تجتمع. پس اگر اخبار تنقیح و تصحیح شد، پس چرا یه همه تعارض وجود داره هنوز و هنوز تکلیفشون معلوم نیست؟ قطعا باید یکیش کذب باشه. پس چرا گفتید که اخبار مکذوبه را حذف کردن در حالی که متعارض؟ معناش اینه که یکیش کذبه. تبینه بحرانی فی المقدمه الثانیه دفع هذا السؤال. دفع هذا السؤال چجور؟ این که هم تعارض درست است و هم مکذوبه ها حذف شدن. چجور درسته؟ تعارض من قبل خود اهل بیت. بینا بان معظم الاختلاف من جهت اختلاف کلمات الائمه مع المخاطبین، اختلاف از خودشون ناشی شده علیهم السلام. نمی حالا فعلا بذار حرفشو ببینیم تا آخر ببینیم. حالا این نگه داریم. فعلا بحرانی میگه اینطوری شده. حالا فعلا اون قرائتش اینه از روایات، و ان الاختلاف انما هو منهم علیهم السلام، اختلاف خود اونها ایجاد کرده. بعد استشهد علی ذلک، شاهد آورد بر این حرف خودش به اخبارن. کدوم اخبار؟ زعمها، زعم بحرانی ها اون اخبار را که دالتن علی التقیه. علی داله بر چی هست؟ حالا معنا ان التقیه کما، آقا این مهمه، کما، این کما برای رد کیه؟ بهبانی. کما تحصل التقیه به بیان ما یوافق العامه کذالک این چی؟ یعنی کذالک تحصل تقیه حاصل میشه. چجور؟ ها خودش گفت، عقیب گفتم، تحصلو به مجرد القاء الخلاف بین الشیعه. تقیه برای اختلاف هم میتونه باشه. کیلا یعرفو فیعخذ به رقابه. پس آقا جناب بحرانی تقیه را دو جور برد. عنوان تقیه پیشه او جنسه، دو تا نوع داره، یه تقیه موافقه عامه، یه تقیه برای اینکه جون شیعه رو نجات بده. این جون شیعه رو نجات بده برای چی آورد آقای رنجبر؟ که تعارض بین سوال و جوابش مقدمه اول و دوم حل کنه. پس بحرانی تقیه را منحصر به اختلاف بین شیعه نکرد. هنوز اون قضیه تقیه موافق عامه هنوز قبول داره، اهمونم تو باب تعادل و تراجی داره استفاده میکنه. پس آیه وحید بهبهانی به بحرانی اشکال نگیر که باب تعادل و تراجیحت خراب شد، او داره هنوز درست حرف میزنه. و صلی علی محمد و آل محمد.